أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم على محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در اصل مثبت به دو استثنایی رسیدش که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مطرح کرده بودن که در این دو مورد اصل مثبت حجیت داره. مورد اول، مرحوم شیخ انصاری فرمود جایی که واسطه خفی باشد، جایی که واسطه عقلی و عادی امر خفی باشد، به طوری که عرف اثر واسطه را اثر خود آن شی می دارند، اینجا مرحوم شیخ فرمود اصل مثبت حجیت داره. پس در موارد خفاء واسطه چون ملاک نظر عرف است، عرف میگه اثر واسطه اثر خود شیه، که مثال دادیم برای خفاء واسطه، یکی به بحث رطوبت و تنجس که ملاقه که نجس می شود اثر سرایته، ولی عرف با استصحاب بقای رطوبت میگه آقا ملاقه چی شده؟ نجس شده، با اینکه نجاست ملاقه اثر سرایته، ولی عرف میگه این سرایت یک واسطه خیلی خفی هست، رطوبت همانا به سرایت همانه، یعنی 90% وقتی که شی رطوبت داشته باشه سرایت هم میکنه، لذا عرف با استصحاب بقای رطوبت حکم میکند به نجاست ملاقی، گرچه که نجاست ملاقی با دقت بخوایم حساب بکنیم اثر سرایت است نه اثر رطوبت. خب در موارد خفای واسطه مرحوم شیخ بس فرمود چون عرف ملاکه، عرف اگر اثر واسطه را اثر خود آن ملازم حساب بکند استصحاب جاری میشه به اصل مثبت نیست. خب اینجا یک بحث خوبی مطرح شده، اشکال و جوابای خوبی مطرح شده، این که اصلا عرف کجاها ملاکه، کجاها میزان نظر عرف، هر کجاها میزان نظر عرف نیستش. خب ما یک شبهات مفهومیه داریم، یک شبهات مصداقیه داریم دیگه. در شبهات مفهومیه میگن مرجع عرفه. شبهات مفهومیه یعنی چی؟ یعنی مفهوم یک لفظی که در خطاب شرعی اومده میخوایم معناشو بفهمیم، میگن اینجا مرجع عرف. مثلا در خطاب شرعی اومده لفظ کر اومده، کر مفهومش چه مقداریه، میگن بعد بریم به عرف مراجعه کنیم ببینیم عرف کر رو مثلا چجوری معنا میکنه. لفظ سعید اومده در خطاب شرعی، معنای سعید چیه، میگن بعد بریم به عرف مراجعه کنیم ببینیم عرف سعید رو مثلا خاک میدونه یا خاک خاصی میدونه یا مطلق وجه الارض میدونه. پس در تعیین شبهات مفهومیه به عرف مراجعه میکن، ولی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق شبهات مصداقیه. یعنی من فهمیدم معنای کر چیه، نمیدونم که این سطل کر هست یا کر نیست، اینجا میگن دیگه باید با دقت عقلیه لحاظ بکنید دیگه، اینجا مسامحات عرفی حجت نیست. پس در شبهات مصداقیه، یعنی در تطبیق مفهوم بر مصداق، اینجایی که میگن مسامحات عرفیه حجت نیست. مثلا عرف معنای کر رو تعریف کرد، مثلا گفت کر مقدارش اینقدره، مثلا چقدره؟ مثلا 3.5 وجب، در 3.5 در 3.5. اما در مقام تطبیق عرف میاد تسامح میکنه، میگه 3 وجب هم بود اشکالی نداره. این بهش میگن چی؟ 3 وجب هم بود اشکالی نداره، میگن این تسامح عرفیه در تطبیقه. در تطبیق آمده عرف چیکار کرده؟ اینجا تسامح کرد. مثلا مقدار رتل، مثلا رتل عراقی در روایات داشتیم، رتل نمیدونم حجازی داشتیم، مقدار رتل مثلا گفتیم که 800 گرمه، مفهومشو فهمیدیم. حالا در مقام تطبیق عرف که میخواد تطبیق بکنه میگه 700 گرم هم بود اشکالی نداره. یا نصاب زکات مثلا چقدره؟ مثلا 40 رتله، اما وقتی 39 تا هم شد عرف تسامح میکنه، میگه همین 39 تا رو ما 40 تا چیکار میکنیم؟ حساب میکنیم. این مقام تطبیق مفهوم بر مصداقه. اینجاها میگن عرف مسامحه تسامح عرفی میکنه، اینجاها در فقه گفتن فقها که تسامحات عرفی حجیت نداره. و پس ما یک مقام مفهوم شناسی داریم که مفهوم یک لفظ معناش چیه، اونجا به عرف مراجعه میکنیم. اما در مقام تطبیق چی میگن مشهور فقها؟ میگن در مقام تطبیق در مصادیق باید به کی رجوع کنی؟ با دقت، یا به اهل خبره مراجعه بکنی یا خودت با دقت به اطمینان برسی. اونجا نمیشه به مسامحات عرفی چیکار کرد؟ رجوع کرد. پس در مقام تطبیق مسامحات عرفی حجیت ندارد. اگر یادتون باشه مباحث پزشکی، تو بحث مرگ مغزی میگفتیم که بحث در چیه، که مفهوم مرگ معناش چی؟ مفهوم مرگ یعنی این که مغز انسان از کار بیفته، یا مفهوم مرگ در آیات روایات اینه که انسان هیچ یک از علایم حیاتی رو نداشته باشه. گفتیم عرف اونجا میگه که مفهوم مرگ، من کسی رو مرده میدونم که هیچ یک از علایم حیاتی رو نداشته باشه. این شبهه مفهومیه یا مصداقیه؟ مفهومیه. مفهوم مرگ معناش چی؟ عرف میگه کسی که هیچ یک از علایم حیاتی رو نداشته باشه. حالا یک بیماری افتاده بیهوش شده، ما نمیدونیم علایم حیاتی داره یا نداره، این شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه باید بره به اهل خبره مراجعه کنی، پزشک بیاد بگه که ببینیم این بیمار نبض داره یا نداره، این بیمار مغزش از کار افتاده یا نیفتاده، این بیمار نمیدونم قلبش کار میکنه یا کار نمیکنه. پس در شبهات مصداقیه مرجع عرف خاصه اهل خبره، ولی در شبهات مفهومیه، مفهوم یک لفظی رو ما نمیدونیم، اونجا باید به عرف عام مراجعه کنیم، چون خطابات شرعیه به کی القا شده؟ به عرف. حالا مرحوم شیخ انصاری اینجا یه مطلبی فرمود، فرمود جایی که واسطه خفیه باشه، یعنی عرف اثر واسطه رو اثر خودش بدونه، اینجاها اصل مثبت حجیت داره و استثاب جاری میشه. خب مرحوم سید حسین کوهکمر ای که شاگرد شیخ انصاری بوده، ایشون میگه در مجلس درس به شیخ اشکال میکنه که ما نباید پای عرف رو در این میدان باز بکنیم، چون اینجا میدان تطبیقه، در تطبیق هم عرف چیکار میکنه؟ مسامحه میکنه. در مقام تطبیقه که عرف میگه اثر واسطه اثر خودشه، این مسامحه عرفیه و الا معنا نداره که اثر واسطه بشه اثر. اگر واسطه وجود داره واقعا، اگر واسطه عقلیه و عرف عادیه وجود داره، معنا نداره که بگیم عرف اثر واسطه را اثر خودشه حساب میکنه. این میشه در مقام تطبیق عرف داره تسامح میکنه و این حجیه. پس مرحوم کوهکمری چه اشکالی کرده بشه؟ شما میگی که نجاست ملاقی اثر سرایته، اگر واقعا سرایت یک واسطه عقلیه که یک شی مرطوب میشه، بعد رطوبت ملازمه عادیه داره با سرایت، بعد سرایت اثر شرعیش اینه که هر چیزی که با او ملاقات بکنه نجس میشه، اگر واسطه واقعا به نام سرایت وجود داره و اگر نجاست ملاقی اثر سرایته، این که اثر نجاست ملاقی که اثر سرایت رو هست ما اثر رطوبت حساب بکنیم، این در مقام تطبیق عرف داره چیکار میکنه؟ تفاهم میکنه. اینجا نباید پای عرف رو بیاریم وسط، چون اینجا میشه باب تفاهمات عرفیه. یا مثال دیگرش چی بود؟ مثال اصل خفای واسطه مرحوم شیخ، بحث یوم العید، ما استثاب میکنیم عدم دخول شوال رو، احکام عید رو بار میکنیم، در حالی که عدم دخول شوال که اون آثار عید رو نداره، عدم دخول شوال استثاب میکنیم، بعد واسطهش ثابت میشود که پس فردا روز عید است، بعد بعد احکام عید بر روز اول چی بشه؟ بار بشه. پس اشکال اینه که اگر واقعا واسطه عقلیه و عرفیه وجود داره، اگر عرف بیاد اثر واسطه رو اثر خودش حساب بکنه، این یعنی عرف در مقام تطبیق چیکار کرده؟ تسامح کرده و مسامحات عرفی حجیت نداره. بعد از مرحوم کوهکمری، مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله خویی هم این اشکال رو به شیخ انصاری کردن که معنا نداره که اگر واسطه ای وجود داشته باشد، واسطه عقلیه و عادیه وجود داشته باشد، عرف بیاد اثر واسطه رو اثر خودش حساب بکنه، این معنایی ندارد مگر اینکه بگیم عرف در مقام تطبیق داره چیکار میکنه؟ تسامح میکنه. شبیه کدوم تسامح؟ شبیه تسامحی که عرف تو تعیین مصداق میاد چیکار میکنه؟ مثلا 39 تا 40 تا حساب میکنه، با اینکه مفهوم کار 40 تا سطله، ولی عرف میگه 39 تا هم شد من قبول میکنم، این میشه تسامح عرفی. در مقام تطبیق تسامحات عرفی حجیت نداره. اینجا هم عرف در مقام تطبیق داره تسامح میکنه. چرا؟ چون داره اثر واسطه رو اثر خودش حساب میکنه. این پس اشکالیه که به مرحوم شیخ شده. مرحوم نائینی اشکال رو اینطوری مطرح کرده: و این کانل اثر اثرن للواسطه حقیقتن. اگر اثر واقعا اثر چی؟ واسطه. و العرف یتسامح، عرف تسامح میکنه. و یعده من آثار ذل واسطه، عرف اثر واسطه رو اثر خودش حساب میکنه. مرحوم نائینی میگه لا عبرت بالمسامحات العرفیه فی شیء من الموارد، اینجا اعتباری ندارد مسامحات عرفیه در این موارد. چرا؟ چون ان نظر العرف انما یکون متبعا فی المفاهیم لا فی تطبیقها علی المصادیق. این خیلی مهمه. عرف نظرش کجا حجته؟ در شبهه مفهومیه. اما در شبهات مصداقیه، یعنی تطبیق مفهوم بر مصداق، اینجا نظر عرف حجت نیست، اینجا باید با دقت عقلیه اخذ بشه. اگر ما معنای عرفی رو فهمیدیم میخوایم رو مصداق تطبیق بکنیم، اونجا دیگه جای تسامح نیست، اونجا باید با دقت ببینیم آیا اون مفهوم عرفی تطبیق میکنه یا تطبیق پیدا نمیکنه. خب این پس حرف مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویی هم این حرف رو توضیح بیشتری داد، فرمودن انه لا مساق للاخذ بهذه المسامحه، ما راهی نداره که به این مسامحه عرفیه اخذ بکنیم، اثر واسطه رو اثر خودش حساب بکنیم. چرا؟ ها خوب توضیح میدن آقای خویی. فان الرجوع الی العرف کجایه؟ رجوع به عرف انما هو لتعیین مفهوم لفظ عند الشک فیه او فی ذیقه و سعته مع العلم باثر فی الجمله. هر جا شک ما در مفهوم بود، شبه مفهومیه بود، به عرف مراجعه میکنه. لان موضوع الحجیت هو ظهور العرفی، چون موضوع حجیت خطابات ظهور عرفیه، فالمرجع الوحید فی تعیین الظاهر هو العرف. معنای عرفی الفاظی که در خطابات شرعی آمده باید بفهمیم، مرجع وحیدش فقط عرفه. چه ما ظهور به خاطر ظهور وضعی بدونیم یا جهت قرینه حالی و مقالیه بدونیم، ما باید به عرف مراجعه کنیم در مفهوم شناسی. پس در شبهات مفهومی مرجع چی؟ عرف. این خیلی مهمه. این تمام الفاظی که در خطابات شرعی آمده، تمام عناوی تو همه روایات و آیات، معناش کی باید تشخیص بده؟ عرف. در معناشناسی جای رجوع به اهل خبره و متخصص نیست اصلا، چون خطابات شرعی به کی القا شده؟ به عرف. ائمه با کی صحبت کردن؟ با مردم. لذا این خطابات ظهور عرفی بین مردم در هر معنایی داشته باشه، همون حجت. خب ولا یجوز، خب این تا اینجا، ولا یجوز الرجوع الی العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعیین المفهوم و تشخیص ظهور لفظی. حالا وقتی که ما مفهوم رو شناختیم از عرف، تو مقام تطبیق میگه اونجا دیگه نه به عرف مراجعه کنی، تو مقام تطبیق بعد چی بده؟ به کی مراجعه کنی؟ در مقام تطبیق یا بعد به اهل خبره مراجعه کنی یا خودت به اطمینان برسی دیگه، اونجا دیگه مسامحات عرفی حجت نیست. مثلا در مسئله کل کر، فانه بعد ما دل دلیل علی عدم انفعال الماء اذا کان بقدر الکر، میگن آقا آب اگه به اندازه کر برسه دیگه منفعل نمیشه، نجس نمیشه. کر چقدره؟ آقا معنای کر رو ما عرفا معنا کردیم، به عرف عرف گفتن کر یعنی الف و معتا رتل 1200 سطل. پس معنای کر رو فهمیدیم یا نفهمیدیم؟
فهمیدیم.
کی وقتی میگن علم کر، کر معناش چیه؟ یعنی 1200 سطل. حالا در مقام تطبیق عرف چیکار میکنه؟ میگه حالا این حوزه 1200 داره یا نداره؟ میگه 1150 هم شد مشکلی نداره، 1100 تا سطلم شد من مسامحه میکنم. میگه این مسامحه عرفیه دیگه حجت نیست. اگر معنای کر رو فهمیدی که 1200 سطله، در مقام تطبیق باید با دقت 1200 رو چیکار کنی؟ پیاده کنی. نمیشه اینجا بگه من 1200 و 1100 تا هم قبول میکنم. اگر بگه من 1100 تا قبول میکنم، میشه اخذ با مسامحات عرفیه. میگه عرف اطلاق میکند بر اقل من ذالک به قلیل مسامحات عرفیه. میگه عرف اطلاق میکند بر اقل من ذالک به قلیل نباب. اینجا لا یجوز الاخذ بها، جاید نیست ما اینجا به عرف نظر عرف اخذ بکنیم و حکم بکنیم به عدم انفعال اقل. کمتر از 1200 تا بود بگیم این آب کر نجس نمیشه، بلکه یحکم به نجاسته. اینجا باید دقیق، کمتر از 1200 تا بود بگی کر نیست. یا در مسئله زکات، بعد تعیین نصاب شرعن به مقتضای فهم عرفی من الدلیل، وقتی نصاب رو معناش عرف مشخص کرد که آقا نصاب اینقدره. دیگه نمیشه یکم بیشتر شد بگی عرف مسامحه میکنه، میگه نه هنوز به نصاب. اگر نصاب مشخص شد مثلا 10 تا 20 تا حالا گاو باشه، گوسفند باشه یا گندم باشه یا جو باشه، وقتی نصاب معناش مشخص شد که چند تایه، دیگه نمیشه در مقام تطبیق چیکار بکنی؟ تسامح بکنی؟ بگه کمترم شد من چیکار میکنم؟ حسابش میکنم. پس چی شد آخه بالاخره؟ کجا نظر عرف میگن حجت، کجا میگن نظر عرف حجت نیست؟ در مفهوم شناسی تعیین مفهوم، سعه مفهوم، نظر عرف حجته. و در تطبیق که بهش میگن شبهه مصداقیه، در تطبیق مفهوم بر مصادیق، اونجا مسامحات عرفیه میگن. پس عرف هم حجت هم حجت نیست. کجا حجت؟ در مفهومیه. کجا حجت نیست؟ در مفاهیم بر مفادی. خب حالا اشکال به مرحوم شیخ چیه در خفای واسطه؟ آقای شیخ انصاری، شما اگر قبول داری که مستصحب ما یک واسطه داره، واسطه عقلیه و عادیه داره، و اثر شرعی مال واسطه یا مال خود مستصحبه؟ مال خود واسطه‌ایه. این که میگی عرف واسطه رو مخفی میدونه، اثر واسطه رو اثر خود شیعه حساب میکنه، این میشه تسامح عرفی در مقام تطبیق. چون در مقام تطبیق داره عرف اثر واسطه رو اثر خود شیعه حساب میکنه. اینجا نه، با دقت عقلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اون اثر شرعی مال واسطه ایه. پس این که میگه عرف واسطه خفیه رو تسامح میکنه، اثر واسطه رو اثر خود شیعه حساب میکنه، این سر تسامحات عرفیه در میاره و تسامحات عرفیه در مقام تطبیق حجت نیست. این پس اشکال به شیخ انصاری تا اینجا. خب از این اشکال به شیخ انصاری دو تا جواب دادن، دو مدل جواب دادن. یک جواب مرحوم محقق عراقی داده، یک جواب مرحوم امام و مرحوم آقای صدر و آقای تبریزی و دیگران دادن. خب کلن دو تا مبنا گفتیم در اصول در این دمینه وجود داره. مبنای مشهور چیه که میگن عرف ندارش کجا حجته؟ در شبهات مفهومی حجته، در شبهات مصداقیه تطبیق مفهوم بر مصداق دیگه به عرف مراجعه نمی کنیم، اونجا باید به دقت عقلیه تطبیق کرد. این نظر مشهوره. یه نظر غیر مشهور هم وجود داره، میگن نه، اگر نظر عرف در شبهات مفهومیه و مصداقیه هم حجته. کجاها در شبهات مصداقی نظر عرف حجته؟ جا مواردی که عرف بعضی از مصادیق رو واضح خودش تشخیص داده. در برخی از موارد که عرف مصادیق خودش تشخیص داده، یعنی به همه مردم میگیم این مصداق رو مصداق اون مفهوم میدانند، اونجاها هم شبهات مصداقی نظر عرف چی؟ حجته. پس نظر غیر مشهور چیه که میگن نظر عرف هم در شبهات مفهومیه حجته، هم در برخی مصادیق شبهات مصداقی هم نظر عرف چیه؟ حجته. پس ما دو تا مبنا وجود داره، طبق دو مبنا میخوایم از اشکال مرحوم شیخ جواب بدیم. اما طبق مبنای اول که نظر عرف فقط در شبهات مفهومیه حجته، در شبهات مصداقی حجت نیست، مرحوم آغازیای عراقی جواب داده که میگه حرف مرحوم شیخ این نیستش که در مقام تطبیق من دارم چیکار میکنم، مسامحه میکنم. مرحوم شیخ میگه مفهوم نقض رو بعد عرفی بهش نگاه بکنی که آیا نقض یقین به شک شده یا نقض یقین به شک نشد. ما این مفهوم بعد عرفی بهش نگاه کنیم، با دقت به این مفهوم نگاه نکنیم. اگر با دقت عقلیه به مفهوم نقض نگاه بکنیم، کجاها میگن نقض کردی شما؟ وقتی اثر خود مستصحب رو بار نکنی، میگن شما اینجا نقض کردی یقین رو به شک. مثلا زید دیروز عادل بوده، امروز شک میکنی که عادل یا عادل نیست، امروز پشت سرش نماز نمیخونی، شما نماز نخونی پشت سر زید، میگن چیکار کردی؟
نقض کردی
یقین تو به شک. چون در مقام شک امروز هم بعد میگفتی زید عادله، اثر شرعی که اقتدا باشه رو چیکار میکردی؟ بار میکردی. پس من با دقت عقلیه بخوام نگاه بکنم، اگر اثر خود شیعه رو بار نکنم، میگن چیکار کردی؟ نقض کردی. مرحوم شیخ انصاری اینجا یک توصیه‌ای میده، میگه نه، به مفهوم نقض به دید عرفی نگاه بکنی. هر جا عرف گفت اگر شما عمل نکنی نقض حساب میشه، اینجا چیکار میکنیم؟ ما میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. مرحوم شیخ میگه مفهوم نقد یک مفهوم عرفی داره که در مواردی که واسطه خفیه باشه، به طوری که عرف میگه تو اگر اثر شرعی رو بار نکنی در حقیقت چیکار کردی؟ نقض کردی. نقض کردی چی رو؟ عمل کردن به مستصحب رو نقض کردی. اینجاها هم استصحاب جاری میشود. پس مرحوم شیخ تو مقام تطبیق نیست، تو مقام مفهوم نقض میگه مفهوم نقض یک معنای عام میدارد که در برخی موارد که واسطه خفیه، اگر شما به اثر شرعی واسطه هم عمل نکنی مفهوم نقض شاملش میشه. بیاین رو مثال خودمون، مثال خودمون چی بود؟ رطوبت، سرایت، تنجس ملاقی. مرحوم شیخ میگه شما اگر یقین داشتی که این پارچه مرطوبه، یقین داشتی پارچه مرطوبه،
ملاقات
دست ملاقات صورت گرفت بشه، اگر بگی این دست نجس نشده، در حقیقت نقض کردی اون یقینی رو که به رطوبت داشتی. چون یقینی که به رطوبت داشتی میگه بگو الانم مرطوبه، الانم مرطوبه یعنی سرایتم داره، سرایتم داره یعنی دست که بهش بخوره چی میشه؟ نجس میشه. اگر من بگم دستم که به این ابا خورده نجس نشده، شما در حقیقت نقض کردی همان یقین به رطوبتت را. پس من اگر اثر شرعی واسطه رو بار نکنم، در حقیقت چی رو نقض کردم؟ همون یقین به رطوبت رو نقض کردم. پس مرحوم شیخ مفهوم نقض رو میگه عرفی بشنوا کنیم. مواردی که عرف میگه شما اگر اثر رو بار نکنی نقض کردی آثار مستصحب رو هم شامل میشود. لذا مواردی که واسطه خفیه باشه، مرحوم شیخ میگه اگر اون اثر واسطه بار نشه، عرف میگه شما چیکار کردی؟ نقض کردی. همین که عرف میگه نقض کردی، پس مفهوم نقض رو ما عرفی معنا میکنیم. گرچه به دقت عقلیه بخوایم نگاه بکنیم، اگر من بگم دستم پاکه الان، چی رو نقض کردم؟ اثر واسطه که سرایت باشه رو نقض کردم. ولی به دید عرفی، عرف میگه اثر سرایت، اثر رطوبت هم هست. اگر شما آثار رو بار نکنی، مفهوم نقض اینجا صادق نیست. پس مرحوم شیخ تو همون مفهوم توسعه در مفهوم داده، مفهوم نقد رو گفته عرفی معنا بکنه، نه اینکه در مقام تطبیق مثل قضیه سطل و کر و اینا مرحوم شیخ بخواد قائل به چی بشه؟ قائل به تسامح عرفی بشه. یک معنای وسیع تری گرفته. مثلا
تا اون جایی هم که مثلا 1900 خورده ای هم بود، میگه اینم شامل
مثلا، آره مثلا یک معنای توسعه‌ای داده که شامل اون موارد اختلافی و مشکوک هم بشه. پس ما مفهوم نقض و مرحوم شیخ میگه عرفی معنا کنید. مفهوم نقض با دقت عقلیه نسنجید که بعد بگین آثار واسطه آثار خودش حساب نمیشه. خب این کلام مرحوم محقق عراقی، بخونیم عبارتشون رو دقت کنیم. به منع رجوع المسامحه العرفیه فی المقام الى مقام التطبیق. حرف مرحوم شیخ به این بر نمیگرده که من در مقام تطبیق دارم چیکار میکنم، تسامح میکنم، بلکه انما هی راجعتون الى تهدید مفهوم حرمت نقض. مرحوم شیخ داره مفهوم نقض رو معنا میکنه، میگه قوله لا تنقض الیقین بالشک بعد ان کان مثوقا بالنسبت الى ما کان نقضا له بالانظار العرفیه. ما نقض رو باید به نظر عرفی معنا بکنیم، لا به حسب الحقیقت و دقه. نقض رو با دقت عقلیه معنا نکن. اگر با مفهوم عرفی کلمه نقض رو معنا بکنیم، فلا محاله تفسیر المسامحه العرفیه مرجعا فی تهدید مفهوم حرمت نقض و تعبد به بقای متیقن، نه در تطبیق کبرای استفاده شده از لا تنقض بر مورد. حالا توضیح میده، میگه اگر اثر از جهت خفای واسطه مما یعد و کونهو به نظرن عرف اثرن للمستصحب، اگر واسطه خفی باشه به طوری که عرف اثر واسطه را اثر خود مستصحب حساب میکنه، و این کان اثرن لها به حسب دقه و الحقیقه، گرچه به حسب دقت عقلیه اثر مال واسطهه، ولی عرف اثر واسطه را اثر خود مستصحب حساب میکنه، ما باید این اثر رو بر مستصحب بار بکنیم. فلا بد من ترتبه علی به مقتضای حرمت نقض، چون حرمت نقض مسوخ شده لبیان ما یعد و کونه نقضا بالانظار العرفیه. چون اگر شما اینجا اثر رو بار نکنی، عرفا میگن چیکار کردی؟
نقض
کردی. اگر شما اینجا اثر واسطه رو بار نکنی بر مستصحب، عرفاً میگن اینجا نقض کردی. نقدم که معناش عرفیه و این کلام مرحوم شیخ اصلا لا یرتبط. این تسامح به تسامحات در مقام تطبیق بر مورد که مثل کر رو مثالای زکات و اینا بودش. پس مرحوم شیخ در حقیقت مفهوم نقض رو میگه اگر ما عرفاً معنا بکنیم، مفهوم نقض عرفی شامل آثار بسایت خفیه هم میشه. مرحوم آخوندم در حاشیه رسائل یک خط همین نکته رو فرموده، وقتی مرحوم شیخ گفته واسطه اگر خفیه باشه اثر بار میشه، مرحوم آخون یک خط اشاره کرده، گفته چی؟ لا یذهب علیک ان ذالک من باب تعیین مفهوم خطاب به متفاهم عرف، لا من باب تطبیق مفاهیم بر مصادیق عرفیه. حرف مرحوم شیخ به چی برمیگرده؟ به تعیین مفهوم برمیگرده، نه به تطبیق مفاهیم بر مصادیق عرفیه که بعد شما میگه در تطبیق یا خطا شده یا مسامحه شده. کما تبهمه بعد صادت من الاجله، کما این که مرحوم سید کوکمری خیال کرده که مرحوم شیخ داره چی میفرماید در مقام تطبیق به عرف مراجعه بکنیم. بعد اشکال علی به شیخ اشکال کرده که چی؟ لا اعتبار به مسامحات نه، شیخ نمیگه در مقام تطبیق ما تسامح بکنیم، شیخ میگه ما مفهوم نقض عرفی معنا کنیم. اگر مفهوم نقض عرفی معنا بشه چی میشه معناش؟ مفهوم نقض عرفه هم شامل آثار خودشه میشود، هم شامل آثار وسایط خفیه میشود، به طوری که اگر آثار وسایط خفیه بار نشود، عرف میگه شما چیکار کردی؟ آثار مستصحب رو نقض کردی. پس این یک جواب از کلام مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ فرموده به دید عرفی ما نگاه میکنیم، یعنی چی؟ یعنی به دید عرفی باید ببینیم کجا نقض صادقه کجا نقض صادق نیست. اگر یک شیء یک واسطه خفیه ای داشت که اون واسطه خفیه یک اثر شرعی داشت، ما اگر اثر شرعی واسطه خفیه رو بار نکنیم، عرف میگه شما نقض کردی یقین سابقت را. اگر عرف بگه یقین سابقت را نقض کردی، پس ما بر آثار شرعی اون واسطه خفیه هم چیکار بکنیم؟ بار بکنی. این تا اینجا، این پس یک جواب. یک جواب هم جواب دومه که میگن نه اصلا نظر عرف تو تطبیقات هم حجت. اون نظر دوم فردا انشالله اشاره میکنی. والحمدلله رب العالمین.